أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبا وتمتعه فيها تميلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. محمد و عجل فرج. خب در این بحث فقهمون رسیدیم به نمازها و حالتهای مختلفی که نماز جماعت صحیح هست. بحث نماز جماعت بودیم به این معنا که مثلا یه آقایی داره امام جماعت نمازشو میخونه، شما میخواید نماز قضا اقتدا کنید به ایشون، آیا میتونید یا نمیتونید؟ یا اینکه یه شخصی داره نماز قضا میخونه، شما نماز ادای خودتو میتونی اقتدا کنی به ایشون یا نمیتونی؟ این احکامه. نماز اگر امام جماعت نماز یومیه شو داره، ادای یومیه رو داره میخونه، شما هم ادای یومیه باشه، هر کدام از نمازهای یومیه را میتوان به دیگری اقتدا کرد. مثلا نماز ظهر را به عصر یا مغرب رو به عشا، اشکالی نداره. او عشا میخونه، شما مغرب تو اقتدا کنی بهش، اشکالی نداره. حالا اگر امام جماعت قضا نماز قضاشو داره میخونه، قضای نمازهای یومیه شو، شما هم قضا دارید، میتونی اقتدا کنی، هرچند هماهنگ نباشد. مثلا امام جماعت قضای ظهر را میخواند، مأموم قضای صبح را اقتدا کند، اشکال نداره، درسته، نماز قضا به قضا میشه اقتدا کرد. حالا امام جماعت ادای یومیشه، نماز روز داره میخونه، شما قضا تو، قضای یومیت، هر کدام از قضای یومیه را میتوان به نماز ادا اقتدا کرد. مثلا نماز قضای صبح را به ادای ظهر، نماز صبح قضا شده، اقتدا کنی به کسی که داره نماز ظهر میخونه، اشکالی نداره. قضای یومیه مال امام جماعت داره نماز قضا میخونه، شما ادای یومیه داری، یه نفر داره نماز قضا میخونه، شما نماز ظهر تو میخوای بخونی، هر کدام که باشد، هر چند هماهنگ نباشد، صحیح هست. اون نماز قضای عشا میخونه، شما داری نماز قضای نماز ادای ظهرتو میخوای بخونی. امام جماعت نماز آیات میخونه، شما هم نماز آیات میخوای اقتدا کنی. هرچند آیات متحد نباشد، مثلا یکی نماز برای زلزله میخواند دیگری برای صاعقه، اشکال نداره، میشه اقتدا کرد. نماز عیدین به قصد رجا در زمان غیبت اشکال ندارد، چون میدونید چون این مسئله اختلافیه، نماز عیدین رو چون باید در حضور امام باشه، در زمانی باشه که امام باشه، آیا در زمان غیبت میشه نماز عیدین رو خوند؟ میگه به قصد رجا، یعنی به قصد امیدواری اشکالی نداره. البته بعضی از فقهای اوائل اشکال کرده اند، ولی میگن به قصد رجا در زمان غیبت اشکالی نداره. حالا اگه نماز شکسته باشه یا تمام باشه چطور؟ اگر امام جماعت نمازش تمامه، شهر خودش شما رسیدی نمازت شکسته است، میگه صحیحه ولی مکروهه، یعنی ثوابش کمتره، به این معنا مکروه یعنی ثوابش کمتره. یا امام جماعت شکسته باشه شما تمام بخونی، جفتش میگه ثوابش کمتره ولی درسته، نماز درسته. چه امام تمام باشه شما شکسته باشی، چه امام شکسته باشه شما تمام باشی، ثواب نماز درسته ولی ثوابش کمتر. نماز میت به میت که اونم که خب صحیحه. مسئله، اگر امام جماعت نماز قضای یومیه خود را خود یا دیگری را میخواند، یه موقع انسان قضا برای خودش میخونه، یه موقع مثلا برای پدرش داره قضا میخونه، در صورتی که نماز قضای قطعی باشد اقتدای به او اشکال ندارد. قطعی یعنی چی؟ یعنی این که ولی در صورتی که احتیاطاً نماز را قضا میکند، یه موقع شما نماز قضا نداری احتیاطاً میگی بخونم، حالا بخونم مثلا، میگه نه اینجا نمیشه اقتدا کرد. چرا؟ چون این دیگه نماز واجب نیست، مستحبی میشه، احتیاطی میشه. اگر اینجوری باشه اقتدای به او اشکال دارد. یعنی اگر کسی نماز قضای حتمی نداره، میگه من همینجوری دور کرد نماز قضای صبح میخونم احتیاطاً، میگه تو بهش اقتدا نمیتونی کنی. اما مأموم میتواند نماز قضای احتیاطی را به امام جماعت اقتدا کند. اما یه جماعتی هست، شما نمازتو خوندی، جماعت برگزار شده، میگه حالا احتیاطاً دور کرد نماز قضا اقتدا کنم، میگه اشکال نداره، امام نمیتونه قضای احتیاطی رو بهش اقتدا کرد، اما شما اگر نماز قضای احتیاطی میخوای بخونی اشکال نداره اقتدا کن. مواردی که نماز جماعت صحیح نیست، تو این موارد صحیح نیست، نمازهای مستحب به جماعت صحیح نیست، هیچ نماز جماعتی رو به هیچ نماز مستحبی رو به جماعت نمیشود خواند، که اینو بدعت رو داشتن درست میکردن در زمان امیرالمومنین، که حضرت تازیانه داد به دست امام مجتبی، گفت برو اینها رو بران، که نافله ها رو داشتن به جماعت میخوندن، که حتی اهل سنت نماز تراویح اینا دارن که اونا به جماعت میخونن، که ما از نظر شیعه باطله، صحیح نیست. پس نمازهای مستحب به جماعت صحیح نیست به جز نماز طلب باران، نماز استسقاء که میخونن، و نمازهای واجب که به جهتی مستحب شده است. نماز واجبی که مستحب شده مثل چی؟ نماز عیدین در زمان غیبت. میدونید در زمان حضور امام واجب میشه، اما در زمان غیبت بعضی ها گفتن اشکال داره، بعضی ها میگن که نه مستحبه، که باز اینجا تأکید میکنه به قصد رجا به جماعت صحیح است، چون واجب نیست دیگه، نماز واجب رو میشه خوند به جماعت، زمان غیبت هم که اینا واجب نیست، هیچ کدوم از فقها واجب نمیدونن. حتی نماز جمعه رو، نماز جمعه در موقع حضور امام واجب میشه، اما در زمان غیبت چی؟ در زمان غیبت واجب که نیست چی؟ ابن سلار دیلمی شاگرد سید مرتضی است، ایشون حرام میدونه در زمان غیبت نماز جمعه رو، منطور بقیه فقها ها میگن نه به قصد رجا میشه خوند و مستحب میدونن، ولی کسی در زمان غیبت واجب نمیدونه نماز جمعه رو. خب وقتی واجب نیست مستحب میشه، نماز مستحبی رو به جماعت نمیشه خوند. میگه این تو این موارد اشکال نداره، چون اصلش واجبه پس اشکالی نداره که به جماعت خونده بشه. دو، هیچ کدام از نمازهای یومیه را نمیتوان به نمازهای آیات، اموات و احتیاط اقتدا کرد و عکس آن نیست، صحیح نیست. نماز کسی داره نماز میت میخونه، نماز صبح تو میتونی اقتدا کنی؟ نه. یا داره نماز احتیاط میخونه، نمیتونی. نماز آیات داره میخونه، نمیتونی اقتدا کنی. او هم به جماعت نمیتونه اقتدا کنه، به جماعتی غیر خودش. نماز آیات رو چون واجبه میشه به جماعت خون، ولی به نماز یومیه نمیشه اقتدا کرد. صحیح بودن نماز طواف نیز به جماعت محل اشکال است. برخی از فقها ها نماز طواف را به جماعت صحیح میدانند، که حالا مربوط به حجه، که آیا اونجا جماعت میشه خون نمیشه خون. اونا بعضی میگن میشه، بعضی گفتن محل اشکاله. چهار، اگر انسان نداند نمازی را که امام جماعت میخواند نماز یومیه است یا نماز مستحب، میتونه بهش اقتدا کنه؟ نمیتواند به او اقتدا کند. باید بدونی که این نماز مستحبی داره میخونه یا نماز واجب داره میخونه. اینا هم احکام نماز جماعت بود، که حالا درس بعدی هم باز اقتدا به امام جماعته، که چجوری اقتدا کنیم. رسیدیم به نماز، رکعت اول بود چجوری اقتدا کنیم، دوم از کجا میشه اقتدا کرد، اینها رو حالا در درس آینده است. صلوات الله علیه بفرمایید. مجل فرج. خب در اصول کافی در حدیثی بودیم، حدیث اول از باب حدوث اسماء، که حدیث خیلی سنگینی بود که حتی علامه مجلسی میگه این از اسرار و از قوامز علمه. که ما هم به اندازه حالا فهم خودمون مطالبی رو، توضیحاتی رو پیرامونش دادیم. یه بار دیگه از روی حدیث میخونیم، چون حدیث مهمه، در ذهن بشینه توضیحاتشی که حالا جلسه قبل عرض کردیم. امام صادق علیه السلام فرمود خداوند تعالی خلق، ان الله تبارک و تعالی خلق اسما بالحروف غیر متصوت و باللفظ غیر منطق و بالشخص غیر مجسد و و به تشبیه غیر موصوف و به لون غیر مسبوق. خداوند خلق کرد اسمی را به حروف که به صوت در نمی آید و لفظی که نطق نمی شود و شخصی که جسد ندارد و تشبیهی است که وصف ندارد، رنگی است که دیده نمی شود، منفی عنه الاقطار، مبعد عنه الحدود، محجوب عنه حس و کل متوهم، قطر اندازه از او دوره، حدود از او دور هستند و او از حس هر متوهمی محجوبه، مستتر غیر مستور، پوشیده است بدون آنکه چیزی او را پوشیده باشد. این اسم چه جور موجودیه، چه حقیقتیه؟ این توصیفاتی که وصفی که امام آورده نشون میده این یک حقیقتی غیر مادیه، چون میگه حد نداره، قطر و اندازه نداره، رنگ نداره، جسد نداره، پس یک حقیقتی غیر مادی و بسیطه. خب فجعله کلمتا تامه، این رو یک کلمه تامه قرار داده، مقام وحدت داره، علا اربعه اجزا، دارای چهار جزئه، معن لیس منها واحدون قبل الاخر، این چهار جزئش با همن، هیچ کدام بر همدیگه سبقت ندارن. فاظهر منها ثلاثه اسما، ظاهر کرد از آن چهار جز سه تا اسم رو، لفاقت الخلق الیها، برای آنکه خلق محتاج آن بودند، و حجب منها واحدن، اما یکی رو پوشاند که خلق محتاج او نبودند، چون میگه این سه تا که ظهور کرد برای احتیاج خلق بود. اونی که پوشیده شده هو الاسم المکنون المخزون، اون اسم مکنون و مخزون الهیه که ظهوری نداره در عالم. ابتدای کثرت رو فرمود از اینجا شروع میشه، اول یک کلمه تامه بود، سه اسم ازش بروز میکنه. فهازل اسماء التي ظهرت فالظاهر هو الله تبارک و تعالی، اما اونی که ظاهر شده، پس ظاهر همان الله تبارک و تعالی است. اینجا گفتیم یه اشکالی وجود داره و اون اینه که سه تا اسم باید ظاهر بشه، اینجا فرمود فالظاهر هو الله تبارک و تعالی، پس اینکه یه اسمه. بعضی از نسخه‌های کافی داره که هو الله و تبارک و تعالی، پس میشه سه تا. یه احتمال دیگه اینه که منظور خود الله باشه، چون الله سه تا حرف داره، از سه حرف تشکیل شده الله، و میتونه الله و تبارک و تعالی باشه منظور. و سخر سبحانه لکل اسم من هذه الاسماء اربعه ارکان، بعد خداوند برای هر کدوم از این سه تا اسم چهار تا رکن قرار داد، فذالک اسنا عشر رکنا، که شدن دوازده رکن، دوازده رکن اسماء. اینو دقت داشته باشیم، همه عالم ظهور اسماء الله و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، به اسماء تو قسم که ارکان همه اشیا رو پر کرده، ظهور این عالم بر پایه اسماء. بعد خود اسماء دوازده رکن دارن، یعنی نظام عالم بر پایه دوازده رکن بنا شده. به همین جهت گفتیم در عالم انسانی هم دوازده قطب داریم، 12 امام داریم. یعنی 12 چرا 12ه؟ چرا 13 تا امام نشده؟ 12 تا امامه. اصلا ارکان این عالم بر پایه اسمایی که ظهورش شده این عالم بر پایه 12 رکنه. ثم خلق لكل ركن منها 30 اسما، بعد برای هر کدوم از این اسما، اسما 12 گانه، برای هر کدومش 30 اسم قرار داد. فعلا منصوبا الیها، فعلی است که منصوب به آن ارکان میشه. فهو، پس اونها عبارتن از الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، الخالق، البار، المصور، الحی، القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، العلیم، الخبیر، السمیع، البصیر، الحکیم، العزیز، الجبار، المتکبر، العلی، العظیم، المقتدر، القادر، السلام، المؤمن، المهیمن، البار، المنشئ، البدیع، الرفیع، الجلیل، الكریم، الرازق، المحیی، المميت، الباعث، الوارث. فهذه الاسماء و ما کان من الاسماء اسماء الحسنا حتی تتم 360 اسما، این اسما و بقیه اسماء الحسنا که به 360 اسم برسن، فهی نسبت لهذه الاسماء الثلاثه، اینا همه منصوب به اون سه تا اسمن. و هذه الاسماء الثلاثه ارکان، و اون سه تا اسم ارکانن. و حجب الاسم الواحد المکنون المخزون به هذه الاسماء الثلاثه، بعد اون اسم مکنون و پوشیده که گفتیم مکنون و مخزونه به این سه تا اسم پوشیده شده. و ذالک قوله تعالی، و این همان قول خدای تبارک و تعالی است که قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما ما تدعوا فله الاسماء الحسنا، بگو سلام علیکم، بخوانید الله را یا بخوانید رحمان را، هر کدام را که بخوانید برای اوست اسماء حسنا، هر اسمی رو که بخوانی او رو داری میخونی. اینا همه مشیر به یک حقیقتن، هر کدام دارن یک کمالی رو از خداوند به ما معرفی میکنن. مثلا اسم الحکیم داره به ما میگه کار خدا از روی حکمته، الرحیم داره میگه خداوند رحمت و مهربانی داره نسبت به ما، المقتدر میگه خداوند قدرتمنده. هر کدوم داره یک کمالی رو از اون ذات به ما معرفی میکنه که هر کدام رو بخوانی خدا رو خوندی، فرق نمیکنه. اما حدیث بعدی، حدیث دوم، عن ابن سنان قال سألت ابا الحسن رضا علیه السلام، میگه از امام رضا علیه السلام سوال کردم، هل کان الله عز و جل عارفا به نفسه قبل ان یخلق الخلق، میگه گفتم آیا خداوند نفس خودش رو میشناخت، خودش رو میشناخت قبل از اینکه خلق رو خلق کنه، قبل از اینکه خداوند بیافرین عالم رو خودش رو میشناخت؟ یا اینکه نه، وقتی عالم رو آفرید خودش رو شناخت؟ منظورش اینه که آیا مثلا بعد از خلقت عالم خداوند به خودش عارف شد، به خودش شناخت پیدا کرد؟ قال نعم، فرمود بله میشناخت خودش رو. قلت و یراها و یسمعها، گفتم آیا خودش رو میدید و میشنید؟ قال ما کان محتاجا الی ذلک، خداوند فرمود خداوند احتیاجی به این چنین چیزی نداره. فکر میکرد ادراک دیدن و شنیدن فقط. حالا اونایی که معرفت نفس خوندن میدونن انواع ادراکاتی که گفتیم، ادراک حضوری پایین ترین مرتبه ادراک حسیه، اون که با حواس ادراک میشه، و اصل این ادراکات حسی که دیدن و شنیدن باشه ادراک حضوریه. حالا میگه که آیا خدا خودشو میدید و میشنید؟ قال ما کان محتاجا الی ذلک، خداوند احتیاجی به اینا نداشت اصلا. لانه لم یکن یسالها ولا یطلب منها هو نفسه و نفسه هو. فرمود به آن نیازی نداشت، چرا که نه از آن پرسشی داشت و نه خواهشی. پرسش و خواهشی از خودش نداره، خودش خودشه، نفسه هو هو نفسه و نفسه هو، خودش خودشه، چیزی جدای از خودش نیست که بخواد خودش رو ببینه. ما چون خودمون نمیتونیم ببینیم، باید تو آینه ببینیم مثلا با چشم، ولی نفس ما به خودش علم مگه نداره؟ چشماتون هم که بسته باشه شما به خودت علم داری. تازه ما که حالا متعلق به بدنیم، حق سبحان که ورای این هاست. فرمود اصلا احتیاجی به اینها نبود، خداوند خودش خودش، غیریت نداره که بخواد به این طریق علم پیدا کنه. قدرته نافذتون، قدرت خداوند نفوذ داره، نافذه، یعنی جایی نیست که قدرت خداوند اعمال نشود. فلیسه یحتاج ان یسما نفسه. سلام علیکم. پس احتیاج نداشت که خود را بنامد، نامگذاری کنه برای خودش. ولکنه اختار لنفسه اسماء لغیره یدعوه بها، اما اسمایی رو برای خودش اختیار کرد تا دیگران او را بخوانند به آن اسما، ولی خودش احتیاجی از به اینا نداره، خودش غنی عن العالمینه. این نکته رو بگیم عزیزان، حالا مباحثش سطح مباحث فرق میکنه، ولی دقت کنید روی این مطلب خوبه. ذات حتی از اسما هم غنیه، ذات حتی از اسما هم غنیه، و اسما حتی اسما هم فقیر ذاتن، حتی خود اسما هم فقیر ذاتن. لذا فرمود اصلا احتیاجی نداشت که برای خودش نام اختیار کنه، اگر اختیار کرد برای این بود که دیگران او را بخوانند. ولکنه اختار لنفسه اسماء لغیره یدعوه بها، که دیگران او را بخوانند. لانه اذا لم یدع باسمه لم یعرف، چرا که اگر او به اسمش خوانده نشود شناخته نگردد. ها، اینجا ای توقفی کنیم تو حدیث. که اگر خدا به نام خوانده نشود شناخته نگردد، در قرآن شما میبینید در مورد حضرت آدم علیه السلام می‌فرماد و علم آدم الاسماء کلها، خداوند همه اسماء رو به آدم تعلیم داد. خیلی سر این بحث شده که این اسماء چیان که خداوند به آدم تعلیم داد. در بعضی روایات می‌فرماد اسم همه چی رو، اسم همه چیز را به آدم تعلیم داد. خب یعنی چی اسم همه چی رو به آدم تعلیم داد؟ این اسما که میگه اسماء الله رو میگه یا اسامی اشیا رو میگه؟ وقتی میگیم همه چی، شامل همه اینا میشه. خب حالا این چی هست؟ این چه فضیلتیه برای آدم علیه السلام و ابناء آدم که خداوند اسامی همه چیزو به او یاد بده؟ چی میشه مثلا؟ باید ببینیم چه میشود. وقتی میخوایم ببینیم چه میشه، باید عکسشو نگاه کنیم. یعنی ببینیم اگه ما اسما رو نمیدانستیم چی میشد. اینجا الان چی اسمش؟ بگید. هیئت. شما میخواهید بیایید هیئت. اگر اینجا اسم نداشت شما چی میگفتید به هم؟ بریم کجا؟ خب بسیجی یکم اسم دیگه، اسم این خیابونه. حالا این خیابون اسم نداشت. اگر اسم نبود ما اصلا چی میتونستیم بگیم؟ ببینید در کتاب‌های ادبیات عرب میگه بدان ای عزیز ایدک لاف دارین، ابتدای جامع مقدمات، که کلام عرب بر سه قسم است: اسم است و فعل است و حرف. یکی کسی میگه ما جز حرف هیچی ندیدیم، ولی حقیقتش اینه که جز اسم چیزی نیست. حالا اسم و فعل و حرف که میگه، یه دیوار مثلا اسمه، رفتم چی میشه؟ فعله. حرفم مثل از، با، اینا حرفن دیگه، معنای خاصی نداره. اما حقیقتش اینه که ما جز اسم هیچی نداریم. همه چی اسمه. دیوار اسمه، زمین اسمه، مکان اسمه، فعلم که میگیم اسم برای اون کار. رفتن درست فعله، ولی اسمیست برای آن فعل. خوردن اسمیست برای این کار. پس اینا هم اسمن. درست ما تقسیم جدا میکنیم، ولی در حقیقت اینا هم اسمن، جز اسم نیست. و اگر اسم نبود اصلا نمیشد حرف بزنی. که اگر اسم وجود نداشت اصلا انسان بیان دیگه نداشت، هیچی نمیشد بگی. پس این خیلی مهمه که خداوند اسما رو به آدم تعلیم کرد. اسما رو به آدم تعلیم کرد. حالا بحثه که آقا این اسما رو خداوند به آدم تعلیم کرد، این اسما حقیقی‌اند یا مجازی‌اند، اعتباری‌اند؟ یعنی ما اگر به دیوار میگیم دیوار، عرب میگه جدار، این واقعاً اسمش دیوار و جداره؟ یا اینکه ما گفتیم به این بگیم دیوار؟ ما قرارداد کردیم، امور اعتباری قراردادیه. ما دو روز دیگه میتونیم به جای دیوار بگیم مثلا کتاب. بعضی علما میگن نه، اینا قراردادیه، خود انسانها با هم قرارداد بستن، به این بگن دیوار، به این بگن زمین، به اون بگن. اما بعضی علما میگن نه، و علم آدم الاسماء کلها نشون میده اسما حقیقی هن، حقیقتا این اسمش دیواره. یعنی یه باطنی داره که حتی یک داستانی نقله. یه شخصی اومد پیش میرداماد، میرداماد هم از اون حکمای اشراقیه، خیلی هم پرتمطراق، و گفت شما که میگی اسما حقیقیان، دو تا لفظ گفت، حالا من یادم نیام لفظش چیه، چی بود؟ گفت بگو ببینم این دوتا یعنی چی. تو میگی نمیگی اسما حقیقیان، این دوتا کلمه معناش چی میشه، اسم چی هن؟ گفت باشه یه شب به من مهلت بده. فردا آمد، گفت یکیش اسم پیشه، یکیش اسم پسه، این عورته این. گفت این اسامی این هاست؟ گفت بله درسته، یعنی اسما حقیقی هن. حالا از کار به اینش نداریم، ولی اگر اسما نبودن مگه میشد ما اشیا رو بشناسیم؟ خب حالا اگر خداوند اسم نداشت، شما میخواستی چی رو بگی؟ من چی رو میپرستم؟ اون پیامبر میخواست ما رو به طرف چی دعوت کنه؟ ها؟ میشد اصلا؟ پس اسما خیلی مهمن. پس اسما خیلی مهمن، درسته؟ وقتی اسما مهمن، شما این اسم رو به زبان جاری میکنی، میگی یا الله، یا الله. این اسم یک حقیقتی رو داره، بزرگترین حقیقت دیگه، بزرگ، الله اکبر، داری خطاب میکنی، داری صداش میزنی، قلت الله، بگو بخوانید الله را، یا الله، دستور داره میده خداوند، قلت الله، عوض الرحمن، یا بخوانید رحمان را، یا رحمان، یا الله، یا رحمان، یا رحیم. پس ذکر که میگیم، اسماء خدا رو یاد میکنیم، اینا خیلی عظمت داره، خیلی عظمت داره، که اگر این اسماء نبودن ما نمیتونستیم خدا رو یاد کنیم. شاید یه مقدار از بحثمون فاصله نمیگیریم، ولی شرح عزیزان، اسماء خیلی مهمن. اسماء، اسماء ائمه، اسامی امامان، نامهای مقدس، اینا خیلی اهمیت دارن. بعضی میخوان نام خدا رو محو کنن، کلمت الله هی العلیا. اگر اسم چیزی محو بشه، او محو شده در عالم انسانی ها، در عالم انسانی اگر اسم چیزی محو بشه، او محو میشه. تا موقعی که نامش بر سر زبان هاست، نامش، اسمش بر سر زبان هاست، موجودیت داره. نامش که رفت، خودش هم میره. خیلی هم در طول تاریخ مثل معاویه لعنت الله علیه، میخواستن نام پیامبر رو محو کنن، نام امیرالمؤمنین رو محو کنن، اما نتونستن. چرا میخوای نام رو محو کنه؟ چون نام که بره فراموش میشه. آقا شعائر، چرا اینقدر در روایات میگه شعائر الهی رو گرامی بدارید؟ عید قدیر میشه جشن بگیرید، عاشورا میشه عزاداری کنید، نذارید این نام فراموش بشه. چون نام خیلی مهمه، اسم خیلی مهمه. دیدی اگر اسم نبود ما هیچ ارتباطی نمیتونستیم با هم برقرار کنیم، نه با خودمون نه با خدا، نه با خودمون ارتباط برقرار میتونستیم کنیم نه با خداوند. پس اسما خیلی مهمن. حالا روایتی از پیامبر اکرم هست که میفرماید خداوند دارای 99 اسمه، من احصاها دخل الجنه. کسی اون اسما را شمارش کنه داخل در بهشت میشه. حالا شمارش بعضیا گفتن یعنی اون اسما رو بخونی از روش، همونجوری که الان خوندیم 30 تا اسمو. بعضی گفتن نه، این احصا به معنای اینکه متخلق به این اخلاق بشید. اما خود این اسما خواصی دارن، خود این اسما خاصیت هایی دارن، اینو یادمون باشه. خب امام هشتم فرمود ولکنه اختار لنفسه اسماء لغیره، خداوند اختیار کرد برای خودش اسماءی برای غیر خودش. یدعوه بها، که بخوانند او را بدان اسماء، دیگران خدا رو بون اسما بخوانند. لانه اذا لم یدع باسمه لم یعرف، چرا که اگر به اسمش خوانده نشود شناخته نگردد. که کدوم خدا رو میگی؟ کیو میگی اصلا اگه خدا اسم نداشت؟ فاولو مختار لنفسه، پس اول چیزی که اول اسمی که خداوند اختیار کرد برای خودش چه بود؟ خیلی مهمه. فاولو مختار لنفسهی، پس اول اسمی را که خداوند اختیار کرد برای خودش العلی العظیم بود. العلی العظیم لأنه اعلی الاشیاء کلها، چرا؟ چون خداوند اعلای اشیاست. چون علی یعنی بلند، یعنی بالا، چون خداوند اعلی الاشیاست، بالاترین چیزه، به خاطر همین اولین اسم العلی العظیم بود. و العلی العظیم هم میدونید از اسماء ذاته، العلی العظیم از اسماء ذاته. فمعناه الله و اسمه العلی العظیم، پس معنای آن الله است و اسم آن العلی العظیم است. چون اسما دلالت بر مسما دارن، اسم مسما، اون ذات رو میگیم مسما که اون اسم دلالت بر اون میکنه. مثلا میگی دکتر، یه شخصی هست این اسمش دکتره، وقتی میگی دکتر یعنی اون ذات رو میگی. خب میگه معناش الله، الله اون اسم ذاته، اسم علم برای ذات. معناش الله، اسمش العلی العظیمه. این که میگه معناش الله، آقا خود الله میگه اسم نیست ها، خود الله مگه اسم نیست؟ چرا؟ خود الله هم اسمه، منتها اسمیه که علم شده برای اون ذات. یه موقع اسم به ما صفتی رو معرفی میکنه. مثلا گفتیم دکتر، شما وقتی به یه شخصی میگی دکتر، داری میگی که آقا این یه صفتی داره و اون اینه که این پزشکه، داری یه صفتش رو میگی. خب حالا اسمش آقای ایکسه، آقای زیده، این زید اشاره به اون ذات او میکنه، اما وقتی دکتر میگی داری یه صفتی رو بیان میکنی. اینجا میخواد بگه الله اسم برای اون ذاته، چون ذات رو باید به یه چیزی صدا کنیم. بعد العلی العظیم میشه صفتش، میشه اسمی که صفت او رو به ما میگه. خود الله به چه معناست اصلا؟ بعضی گفتن الله همون الهه، اله که شده الله، شدت پیدا کرده. اله یا الله خودش چیه؟ میگه اله یک معناش که گفتن از ولهه گرفته شده، الهه از ولهه، یعنی ذاتی که همه در آن حیرانند، ذاتی که همه در آن حیرانند. الله اسم علم برای ذاته، العلی العظیم اسم میشه برای اون ذات، و اسمه العلی العظیم هو اول اسمائه علا کل شیء. اسم او علی عظیم است که اول نام های اوست و برتر از همه چیز است، برتر از همه چیز است. بعضی ها میگن آیت الکرسی عظمتی که داره به خاطر اون علی العظیمی که درش هست. حالا گفتن که نظریات، نمیخوام چون سید آیت الکرسی سیادت داره، عظمتی داره آیت الکرسی. سعی کنید آیت الکرسی رو حتما عزیزان حفظ داشته باشید، هر وقتم از خانه بیرون میایید آیت الکرسی رو بخونید، تا همون و هو العلی العظیم، تا هم فیها خالدون. آیت الکرسی نیست، آیت الکرسی یه آیه است، در بعضی از روایات دو تا آیه بعدش، یعنی تا هم فیها خالدون گفتن اون دو تا آیه رو هم بخونید، ولی اصل آیت الکرسی تا همون هو العلی العظیمه. سعی کنید همیشه از خانه بیرون میایید آیت الکرسی رو با خودتون بخونید که آسیبی، صدمه‌ای، چیزی بهتون نرسه، که خیلی در حفظ اهمیت داره و اصلا خیلی عظمت داره آیت الکرسی. حالا یه وقتی باید پیرامونش بحث کنیم که چه شأنیتی داره آیت الکرسی، جزو اون برجستگی های قرآنه، جزو اون برجستگی های قرآنه. چند تا آیه هست که روایت داریم اینا از گنجینه های عرشن، یکیش آیت الکرسیه، از گنجینه های عرش الهی هستن. حدیث بعدی، حدیث سوم، و به هذا الاسناد، باز به همین سند، به همین سلسله سند حدیث قبلی، عن محمد ابن سنان، که راوی باز همین محمد ابن سنان بود، قال سألته، باز ایشون از امام رضا علیه السلام سوال کرده که عن الاسم ما هو، از امام هشتم پرسیدم اسم چیه؟ اسم، حالا قبل از اینکه بگیم، اسم در خود کلمه اسم به معنی علامته. خود اسم از چی میاد؟ علامت میاد. که وسمه خودش به معنی چیه؟ علامت. اسم یعنی علامت. میگه سوال کردم از اسم که آقا اسم چیه؟ قال صفت لموصوف. حضرت فرمود اسم صفتی است برای اون موصوف. اما بحثی که داشتیم الان گفتیم که هو العلی العظیم صفتی رو بیان میکنه برای خداوند، موصوف اون ذات، این صفته که اسم داره این صفتی رو برای اون بیان میکنه. زمان چه تموم شده؟ خب این بحث شیرینیه، بحث اسماء الله و همینطور خواص اسماء. خواص اسماء که چه آثاری دارن اسماء الله، چه برکاتی دارن اسماء الله. یک داخل پرانتز نکته ای رو عرض کنیم خدمت عزیزان. شما مغازه که میرید، مغازه میرید جای خرید کنید، بهترین جنس ها رو کجا میچینن؟ تو ویترین مغازه. بهترین، شکیلترین اجناس رو میذارن توی پشت کجا؟ ویترین مغازه. خب منظورمون چیه؟ شما میری سراغ قرآن، ویترین قرآن چیه؟ بگید بسم الله الرحمن الرحیم. ویترین بسم الله الرحمن الرحیمه که روایت میگه اعظم آیات قرآنه، که سه تا اسم الهی الله، رحمان، رحیم درش آمده. که خیلی بسم الله الرحمن الرحیم برکاتی داره، خیلی اثراتی داره. چرا میگه هر کاری میخوای شروع کنی بگو بسم الله الرحمن الرحیم؟ خدا رحمت کنه یکی از دوستان نقل میکرد از قول این شخصی، میگه دیده بودم یه جایی این بنده خدا رو آمپور میزد، حالا پزشک بوده یا آمپور زن بوده نمیدونم، میگفت آمپور که میخواست بزنه بسم الله الرحمن الرحیم میگفت، هر آمپور رو میخواست بزنه بسم الله الرحمن الرحیم، از نگاه نمیکرد. به تست میکنن مثلا آمپورای پنیسیلین رو تست باید کنه، این تست نمیکرد. بعد یه بار گفتم که بنده خدا باید تست کنی آمپور رو، میگفت من وقتی شروع کردم خیلی میترسیدم اوائلش، آمپور رو که میزدم میرفتم دنبال یارو ببینم کاریش نشه، تا یه نیم ساعت یه ساعت دنبالش خیلی میگه ترس داشتم. تا اینکه یه امامزادهی داریم میگه محلمون اینا، یه بار خوابم آمد یا این متوسل شده بود، فرموده بود آمپور که میخوای بزنی بگو بسم الله الرحمن الرحیم و دیگه از هیچی نترس، تو بسم الله به نام خداوند شروع کن دیگه از هیچی نترس. میگه بعد از اون من نه تست میکنم نه فلان، بسم الله رو میگم و هیچ اتفاقی تا حالا نیفتاده، از هیچ جم نمیترسم، چون به نام خداوند که شروع کنی هر چیزی که به نام خداوند شروع بشه ابتر نمیشه، بی دنباله نمیشه. انشاءالله که ابتدا و انتهای زندگیمون نام خدا، برای خدا، در دنیا با خدا، در آخرت در کنار اولیاء خدا باشیم انشاءالله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما هات به الماء، اللهم كل ولي الحجة، يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن
يا ابن الحسن يا ابن الحسن
صدا بزن
يا ابن الحسن
دو دید خون فشانم، ز غمت شب جدایی، این چه کنم که هست و اینها، گل باغ آشنایی، آقا جان همه شب نهادم سر، چو سگان برا ستانه، که رقیب در نیاید به بهانه گدای، که رقیب در نیاید به بهانه گدا، مژگان چشم یارم به نظر چنان نماید،
این که میان سنبلستان جرد آهوی خطای این که میان سنبلستان جرد آهوی خطای یبن الحسن يا ابن 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 الحسن به طواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادن این که تو در برون چه کردی این که درون خانه آی یعنی آقا دستمون خیلی خالیه آقا شما وزادت کن شما شفاعت کن وگرنه ما که چیزی نداریم آقا در دل می زدم من که نداز در درای این که درای راقی این که تو هم از آن مای یعنی میشه آقا جا ما را هم قبول بفرمایید آقا ز دو دید خون فشانم ز غمت شب جدا این چه کنم که هست و این ها گل باغ آشنای یا ابن الحسن
صاحب الزمان آقا جان آقا جان آقا جان ما بدین در نپیه حشمت و جا آمده از بد حادث اینجا به پناه آمده آقا دستم به دامنت آقا جا به حق خوبان دست منم بگیر آقا ما بدیم در نپیه حشمت و جا آمده از بد حادث اینجا به پناه آمده یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن با چنین گنج که شد خازن آن روح امین به گدایی به در خانه شاه آمده آقا جان لنگر حلم تو کشتی توفیق کجا لنگر حلم تو کشتی توفیق کجا که در این بحر کرم غرق گناه آخ یبن الهزل یبن یبن الهزل این زبان حال من آب رو می رویده ابر خطا پوش ببار آب رو می رویده ابر خطا پوش ببار که به دیوان عمل نام زیاد آمدم ای شاه پناهم بده آمدم ای شاه پناهم بده خط امانی ز گناهم بده لایق وصل تو که من نیستم اذن به یک لحظه نگاهم بده یا صاحب الزمان الغوث و
اگر آبرو نداریم اما خودت میدونی که برای جدت حسین گریه میکنیم به سر و سینه میزنیم برای عمو جانت ابوالفضل شور میگیریم ای حرمت قبله ی حاجات ما یاد تو تسبیح و مناجات ما تاج شهی دان همه عالمی آقا تاج شهی دان همه عالمی دست علی ماه بنی سر کجا قامت رعنای تو ماه کجا صورت زیر
تو پنج امامی که تو را دیدن آخ دست علم گیر تو بوسیدن ساقی کو سر پدرت مرتضی کار تو سب قایی کرب و بلا ای حرمان قبل یا جات ما یاد تو تست بی همونا جات ما تاج شهید دان همه عالمی دست علی ماه بنی هاشم دست علی ماه بنی حضرت عباس علیه السلام حضرت عباس علیه السلام حضرت عباس علیه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج محمد وآل محمد والعمن عاد محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد خدایا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما هرچی از غیبتش مونده به اجداد طاهرینش ببخش پدر و مادر ما ببخش و بیامرز ارواح طیبه شهدا امام شهیدان روح دکتر عزیزمون سر سفره ابا عبدالله میهمان بفرما جهد تعجیل در فرج امام زمان شفای همه مرضات سلامتی رهبر عزیز انشاءالله از فتنه های آخر از زمان مسنون محفوظ بمانیم صلوات نا بفرما
دوستان عزیزان توجه کنن دوشنبه شب یعنی شب سه‌شنبه جشن میلاد خانم زینب کبری سلام الله علیها برگزار است.